سلام و وقت بخیر. در این مجله خبری من امید مرزبان با شما هستم. در آغاز خبرهای مهم. هیئتی از حکومت طالبان دیروز جمعه به استانبول سفر کرده و قرار است امروز با جانب پاکستانی درباره توافقنامه‌ای که چند روز پیش در دوحه امضا شده بود گفتگو کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان این خبر را در صفحه ایکس تویتر سابق تأیید کرده و گفته است که ریاست هیئت را حاجی نجیب معاون وزارت امور داخله بر عهده دارد. از سوی دیگر ملا محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان گفته است که در نشست استانبول روی شیوه های اجرایی آتش بس و ایجاد سازوکار گفتگو خواهد شد که نه تنها میان افغانستان و پاکستان بلکه در سطح منطقه صلح و ثبات را تامین کند. در توافقنامه دوحه تعهد شده بود که آتش بس فوری برقرار شود، موضوعی که باعث توقف درگیری های شدید در امتداد خط دیورن شد. هرچند از برخی مناطق گزارش های از حملات راکتی پاکستان نیز نشر شد. طالبان در آن توافق پذیرفتند که از گروه های ضد پاکستانی حمایت نکنند. در همین حال شفقت علی خان سخنگوی وزارت خارجه پاکستان دیروز جمعه در یک نشست خبری گفت که اسلام آباد امیدوار است طالبان برای از بین بردن گروه های تروریستی گام های قاطع بردارند. 16 مهاجر و یک قاچاقبر انسان زمان جان باختند که قایق بادی آنها بامداد جمعه در سواحل ترکیه غرق شد. این رویداد تازه ترین مورد از سلسله مرگ مهاجران در مسیر کوتاه اما خطرناک میان سواحل ترکیه و جزایر یونان است که دروازه های ورود به اتحادیه اروپا به شمار می روند. گارد ساحلی ترکیه گفته است که جسد 16 مهاجر غیر قانونی و یک قاچاقبر پیدا شده است. این نهاد افزوده که 2 مهاجر دیگر نجات یافتند. دفتر والی محل در آغاز آمار تلفات را 14 مهاجر اعلام کرده و در شبکه ایکس نوشته بود که یکی از مهاجران توانسته بود گارد ساحلی را از وضعیت اضطراری آگاه سازد. یکی از نجات یافته ها که شهروند افغانستان است به امدادگران گفته که قایق تنها 10 دقیقه پس از آن که آب در آن نفوذ کرد غرق شد. او افزوده است که مجبور شد 6 ساعت شنا کند تا خود را به ساحل برساند. مقام ها در مورد ملیت دیگر قربانیان جزئیات ارائه نکردند. مقام های ارشد اقتصادی ایالات متحده و چین قرار است امروز شنبه در شهر کوالالامپور پایتخت مالزیا دیدار کنند تا از تشدید جنگ تجارتی میان دو کشور جلوگیری کرده و زمینه برگزاری نشست میان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و شی جین پینگ رئیس جمهور چین را در هفته آینده فراهم سازند. این گفتگوها در حاشیه نشست سران انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا یا آسیان برگزار می شود و هدف آن یافتن راه برای کاهش تنش های تجارتی بین دو کشور است. رئیس جمهور ترامپ تهدید کرده است که از تاریخ اول نوامبر بر واردات کالاهای چینی تا 100% تعرفه وضع کند. قرار است نصرت حق پرست رزمیکار افغان امشب در UFC مبارزه کند. نصرت حق پرست در معتبرترین سازمان هنرهای رزمی ترکیبی با کلیان سالکلیت مبارز استرالیایی روبرو خواهد شد. این مبارزه در ورزشگاه اتحاد ابوظبی در 321 دوره UFC برگزار خواهد شد. نصرت حق پرست در 18 مبارزه پیروز شده و 5 شکست دارد. حریف نصرت حق پرست در 9 مبارزه پیروز شده و 1 شکست در کارنامه حرفه‌ای خود ثبت دارد. نصرت حق پرست همچنین جایزه بهترین مبارز شب UFC را در آخرین مبارزه از آن خود کرده بود. و یک نقاشی از پابلو پیکاسو هنرمند اسپانیایی دیروز جمعه در حراجی پاریس 27 میلیون یورو فروخته شد. این اثر به عنوان نیم تنه زن با کلاه گلدار در سال 1944 توسط یک خانواده فرانسوی خریداری شد و دهها در مجموعه خصوصی آنها باقی ماند تا اینکه وارثان خانواده تصمیم به فروش آن گرفتند. خریدار در سالن حراج حضور داشت اما هویتش فاش نشد. با گفته کارشناسان هنر این تابلو پیش از حراج هرگز به طور عمومی به نمایش در نیامده بود و تنها مدرک وجود آن عکسی از سال 1944 از این نقاشی بود. شنونده رادیو آزادی هستند و ممنون که تا این دم ما را همراهی میکنید. در این برنامه میزبان شما من امید مرزبان هستم و در بخش فنی شفیق عیار من همراهی میکنه. این هم فهرست گزارش هایی که در این برنامه برای شما برگزیده ایم. ترکیه امروز میزبان نشست نماینده های طالبان و حکومت پاکستان خواهد بود. موضوع بحث مبارزه با تروریسم گفته شده. بانک جهانی گفته است که زلزله در شرق افغانستان 183 میلیون دلار خساره اقتصادی بر جا گذاشته. در این حال آسیب دیده ها از زلزله در کنر نگران زمستانند.
بس کمک نده شوه چه یا پیمونگ بیتا بادیو که یا په دلته خپل ژوند زندگی انده پر راتلونکو جوړ کړو. دلته په خیمه کې به د واورو سره او د باران سره او د یخنۍ سره جون چیته وشت.
در همین برنامه خبری از مهاجران افغان اخراج شده از پاکستان هم میگیریم و از آنها میشنویم که در چه شرایط زندگی میکنند.
در پاکستان در منطقه بیارده زندگی میکردیم. در اونجا پلیس یورش برد و ما را دستگیر ساخت، برد آجی کم و ما را از طریق درخم دیپورت کرد.
پاسخ این سوال را هم جستجو میکنیم که چرا افغانستان و پاکستان تنها کشورهایی هستند که پولیو در آنها هنوز قربانی میگیرد. گزارش های دیگر نیز داریم. امیدوارم تا پایان برنامه مرا همراهی کنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت روی وبسایت ما به طور زنده بشنوید. آدرس وبسایت ما است azadiradio.org و بر علاوه امواج کوتاه همچنان می توانید در تلفن هایتان اپلیکیشن رادیو آزادی را دانلود بکنین و صاف و ساده فقط با یک کلیک بدون سانسور برنامه های ما را به طور زنده بشنوید. هیئتی از حکومت طالبان دیروز به استانبول سفر کرده و قرار است امروز با جانب پاکستانی درباره توافقنامه‌ای که چند روز پیش در دوحه امضا شده بود گفتگو کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان این خبر را در صفحه اکس تایید کرده و گفته که ریاست هیئت را حاجی نجیب معاون وزارت امور داخله بر عهده دارد. در همین حال شفقت علی خان سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز جمعه در یک نشست خبری گفت که اسلام آباد امیدوار است طالبان برای از بین بردن گروه های تروریستی گام های قاطع بردارند. بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی.
وزیر دفاع طالبان که به نمایندگی از افغانستان توافق آتش بس را با وزیر دفاع پاکستان امضا کرده بود، گفته است که در نشست استانبول درباره راه‌های اجرای آتش بس و ایجاد یک سازوکار مشخص گفتگو خواهد شد. سازوکاری که نه تنها میان افغانستان و پاکستان، بلکه در کل منطقه به صلح و ثبات پایدار کمک کند. در توافق دوحه دو طرف بر آتش بس فوری تعهد کرده بودند و پس از آن درگیری‌های شدید در امتداد خط دیورند متوقف شد. هرچند گزارش‌های از حملات موشکی پاکستان در برخی مناطق منتشر گردیده. طالبان در آن توافق پذیرفته بودند که از گروه‌های ضد پاکستانی حمایت نکنند. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان شفیق علی خان گفته که پاکستان امیدوار است تا طالبان گام‌های قاطع برای از بین بردن گروه‌های تروریستی بردارد. و افزوده که هیئت پاکستانی با این امید به نشست استانبول می‌رود که در آنجا یک راهکار نظارتی قوی ایجاد شود.
پاکستان همچنان امیدوار است که در نشست آینده در استانبول یک راهکار و مکانیزم نظارتی بسیار نیرومند و پایدار ایجاد شود تا از نفوذ تروریسم از خاک افغانستان به پاکستان جلوگیری شده و از تلفات بیشتر شهروندان پاکستانی پیشگیری گردد. پاکستان به دنبال تشدید تنش‌ها نیست، اما از طالبان می‌خواهد تعهدات خود در برابر جامعه جهانی را عملی کرده و علیه گروه‌های تروریستی اقدامات قاطع انجام دهند.
By taking verifiable action against terrorist entities.
وزارت خارجه ترکیه نیز اعلام کرده بود که آماده است برای تامین ثبات در افغانستان و منطقه همکاری کند. انتظار می‌رود در نشست استانبول نمایندگان قطر و ترکیه بار دیگر نقش میانجیگری را بر عهده داشته باشند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
بانک جهانی گفته که مجموع زیان‌های مستقیم اقتصادی ناشی از زلزله 31 آگست در ولایت‌های شرقی افغانستان به 183 میلیون دلار می‌رسد. در این حال شماری از متضررین زلزله میگن که در حالی که زمستان در راه است به کمک‌های فوری در بخش بازسازی خانه‌هایشان نیاز دارند. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
بانک جهانی اعلام کرده است که زلزله 6 ریشتری که به تاریخ 31 آگست در ولایت‌های شرقی افغانستان رخ داد، حدود 183 میلیون دلار زیان مستقیم اقتصادی به ساختمان‌ها و زیربناها وارد کرده است. این بانک در گزارش تحت عنوان برآورد جهانی سریع خسارات پس از فاجعه یا گریت که روز جمعه 24 اکتبر در وبسایت رسمیش منتشر شده گفته است که ساختمان‌های رهایشی بیشترین میزان خسارات را متحمل شدند، که ارزش آن به 64.1 میلیون دلار یا 35% از مجموعه خسارات می رسد. در این گزارش 51 صفحه‌ای بانک جهانی آمده است که ساختمان‌های غیر رهایشی 45.5 میلیون دلار، بخش زراعت 40.3 میلیون دلار و زیربناها 32.7 میلیون دلار آسیب دیدند. به گفته این نهاد، ولایت‌های کنر و ننگرهار بیشترین زیان را متقبل شدند و در مجموع 97% از کل خسارات را شامل می‌شوند. بانک جهانی این زلزله را یکی از مرگبارترین رویدادهای طبیعی در افغانستان از سال 1998 به این سو توصیف کرده و افزوده است که در این فاجعه میان 500 هزار تا 1.3 میلیون تن به شدت متاثر شدند. شماری از باشندگان متضرر در ولایت کنر که خانه‌هایشان به گونه کامل ویران شده است میگویند در حالی که فصل زمستان نزدیک می شود زندگی در خیمه ها برایشان دشوار است و نیاز فوری به بازسازی خانه‌های خود دارند. حاجی مدیر باشنده دره دیوگل ولسوالی چوکی ولایت کنر روز جمعه 24 اکتبر به رادیو آزادی گفت
خانه های ما کاملا ویران شده و ما هنوز هم در خیمه ها زندگی میکنیم. تا کنون کمک دریافت نکرده ایم که بتوانیم دوباره خانه های خود را بازسازی کنیم. در فصل باران و برف ماندن در خیمه ها برای ما بسیار دشوار است.
قدیر یکی از بزرگان منطقه چلس ولسوالی چوکی نیز شکایت مشابه دارد.
در این منطقه هیچ خانه سالم نمانده که مردم در آن زندگی کنند. یک ماه دیگر برفباری شروع می شود و در این خیمه ها دوام آوردن ممکن نیست. باید یا خانه های ما ترمیم شود یا برای ما جای بدیل فراهم گردد.
در گزارش بانک جهانی به نقل از فارس حداد سروس رئیس بانک جهانی برای افغانستان آمده است که اولویت ما همکاری نزدیک با شرکای خود برای حمایت از پاسخ اضطراری، بازسازی و تقویت تاب‌آوری دراست مدت است. بانک جهانی در ادامه گزارش خود افزوده است که آسیب پذیری هایی که افغانستان از گذشته با آن روبرو بوده از جمله دسترسی محدود به خدمات صحی، ضعف در دسترسی به بازارها، نابرابری های جنسیتی، درگیری ها و سیستم های ضعیف آب، زلزله عامه و بهداشت تاثیرات فیزیکی زلزله را تشدید کرده و روند بازسازی را کندتر ساخته است. زلزله 31 اگست در ولایت های شرقی افغانستان را ویژه کنر و ننگرهار هزاران خانه را ویران و باشندگان آن را بیجا کرده است. بر اساس آمار رسمی در این زلزله مرگبار بیش از 2200 نفر جان باخته و نزدیک به 4000 تن دیگر زخمی شدند. رادیو آزادی
بیش از 100 نهاد، انجمن و جنبش‌های مدنی افغان مقیم پاکستان از حکومت آن کشور خواستند که اخراج اجباری پناهجویان افغان را متوقف کند. این نهادها در یک نامه مشترک از جامعه جهانی و سازمان ملل متحد هم خواستند که برای جلوگیری از اخراج افغان‌ها از پاکستان به گونه عاجل اقدام کنند. همکارم در این گزارش به همین خبر پرداخته و با شماری از افغان‌های مهاجر در پاکستان صحبت کرده تا جویای احوالشان شود.
113 نهاد انجمن و جنبش های مدنی افغان مقیم پاکستان از حکومت این کشور خواستند که روند اخراج اجباری مهاجران افغان را متوقف کند. در نامه مشترک این نهادها که روز پنجشنبه 23 اکتبر در شبکه های اجتماعی برخشان منتشر شده از سازمان های بین المللی از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR، اتحادیه اروپا و سازمان همکاری های اسلامی خواسته شده تا مداخله کرده و بر حکومت پاکستان فشار بیاورند که جلو اخراج اجباری پناهجویان افغان را بگیرند. در این نامه آمده که در پی فروپاشی نظام جمهوریت در اگست سال 2021 و بازگشت طالبان به قدرت، صدها هزار افغان به ویژه زنان، فعالان مدنی، خبرنگاران، اقلیت‌های قومی و مذهبی، دیگر باشان جنسی و نیروهای امنیتی پیشین به کشورهای همسایه از جمله پاکستان پناهنده شدند که بسیاری از آنها اسناد رسمی اقامت ندارند اما تحت نظارت سازمان‌های مهاجرت ملل متحد از جمله UNHCR قرار دارند و در کمپ‌ها و یا خانه‌های امن منتظر اسکان مجدد هستند. اما این نهادها ابراز نگرانی کردند که اخیراً پس از آن که نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی درگیری کردند، روند اخراج پناهجویان افغان سرعت پیدا کرده و آنان خواهان جلوگیری آن هستند. این در حال است که روز جمعه گذشته 17 اکتبر مقام‌های بلندپایه پاکستانی برابری شهباز شریف صدر اعظم پاکستان در یک نشست اضطراری تصمیم گرفتند که تمام آن از افغان‌هایی که بدون اسناد قانونی در این کشور زندگی می‌کنند را اخراج کنند. این تصمیم افغان‌هایی را که پس از سال 2021 به خاطر روند انتقال و تای مراحل پرونده‌هایشان و سایر کشورها عازم پاکستان شدند، نگران و با شرایط دشوار روبرو کرده است. از این